بسم الله الرحمن الرحیم. درباره وجه جمع بین حکم ظاهری و واقعی یه مطلبی رو توضیح دادیم، گفتیم که این روایاتی که در باب براءت و با لسان اثبات و با لسان جعل حکم، گفتیم یا اینکه اینها را از ظاهرشون دست برداریم و بگیم این روایات تأکید بر همون حکم عقلی قبح عقاب بلا بیانه، یعنی اینا اصلا جعل حکم نیست، یا اینجوری جمع بین ظاهری و واقعی کنیم، یا اینکه گفتیم که همون توسعه در ادله احکام اولیه، اون دلیلی که میگوید مثلا نماز باید با طهارت باشه، این داره طهارت رو توسعه میده، اون دلیلی که میگه باید توی نماز مثلا قرائت بخونید یا نمیدونم فلان بکنید، این داره توسعه قرائت میده وقتی جای استصحاب میکنید یا فلان. حالا چند تا راه حل دیگه رو عرض بکنم. اون فرمایشات مرحوم شیخ انصاری و آقای آخوند و اینا که حالا اونا روشنه، اونا رو کار ندارم، بعضی از آقایون فرمودن که وجه جمع بین حکم ظاهری و واقعی اینه که اولا احکام یعنی اعتبارات شرع، حکم یعنی یک نوعی اعتبار، حالا ایشون نوعیش هم نگفته، گفته اعتبار، ولی حالا اینکه خب روشنه باید بگه، نمیشه بگه حکم یعنی اعتبار، باید بگه نوعی اعتبار یا یه اعتبار خاص، یه اعتبار خاصی رو بهش میگویند حکم، ولی اعتباری که مسبوق به دو چیز باشه و ملحوق به دو چیز، اعتباری که قبلش یکی شوق باشد، شوق علاقه، و یکی هم علم به مصلحت و مفسده. اولا بایش مثلا شوق داشته باشه که مثلا این کار رو انجام بشود یا شما انجام بدید، ثانیانم بدونید که این کار مصلحت و مفسده ای داره. خب حالا این دوتو که ترتیب نداره که، نه میگم این دوتو که ترتیب نداره که بین مصلحت و مفسده با شوق، حالا اول شوق فرم مصلحت بعد بگو شوق، یا اول شوق بعد مصلحت. و حکم باید دو تا چیزم بعدش باشه، یعنی مسبوق به دو چیز، ملحوق به دو چیز دیگر. اعتباری که قبلش شوق و علم به مصلحت، و اعتباری که بعد از اعتبار یکی اعلام، اظهار، یعنی این اعتبار رو بگه، این فقط تو دلش نباشه، به زبونم بیاره، و دومم این که به مکلف برسد، به مکلفم برسه، اینو میگوییم حکم شرعی. خب بعد جمع بین حکم ظاهری و واقعی به اینه که حکم واقعی اعتباریه که مسبوق به شوق و به علم مصلحت هست و ملحوق به اظهار هست، اما به وصول به مکلف نرسیده، به این مرحله نرسیده. یعنی اون چهارمیشو نداره، به خلاف حکم ظاهری که حکم ظاهری به این مرحله چهارمم رسیده، یعنی شارع هم این اعتبار رو اظهار کرده و هم این اظهار شارع هم به مکلف رسیده. بنابراین حکم ظاهری و واقعی تعدد مرتبه دارند، مثل هم نیستند. یکی از شرایط تضاد یا یکی از شرایط تناقض اینه که موضوع تو هر دوتا در یک رتبه باشه، در حالی که اینا مرتبهشون اون در مقامیه که اظهار شده و وصول نشده، این اظهار شده و وصولم شده و لذا متعارض نیستند. نه اونش دیگه تفاوتی نمیکنه. این فرمایش یکی از بزرگان، بلکه این وجه جمعی که این آقا فرموده، ببینید معنای این فرمایششون اینه، اگر اینجور که خود این آقا تصریح کرده میگه حکم یعنی اعتبار، اعتباری که مسبوق به دو چیز و ملحوق به دو چیز، خب اصلا معنای این حرف اینه ها که یعنی حکم واقعی اصلا حکم نیست. معنیش اینه، به خاطر این که حکم واقعی این ملحوق به دو چیز رو نداره و خودشون داره میگوید حکم اون چیزیه که مسبوق به این و ملحوق به این باشه. اگر که حکم واقعی به مکلف نرسیده طبق تعریفی که خود این بزرگوار داره، پس این اصلا دیگه حکم نیست، چون مکلف وقتی که اماره یا خبر واحد بر خلاف واقع قائم شد، نماز جمعه واقعا واجب بود، اماره گو واجب نیست. خب وقتی اماره گو واجب نیست یعنی اون واقع به مکلف نرسیده و وصول جزء ارکان حکم بود. فارسیش پس اینه که حکم واقعی اصلا حکم نیست، در حالی که بحث در اینه که ما دو تا حکم داریم و این دو تا حکم رو چجور جمع کنیم. اینجور که این آقا فرمود اصلا داره میگه که حکم واقعی حکم نیست، فقط یه حکم داریم، اونم حکم ظاهریه. بنابراین این وجه جمع اصلا وجه جمع نشد بین دو تا حکم. و به عبارت دیگر این فرمایشی که این بزرگوار فرموده، اون کلمه شوق که جزء مسبوق های حکم، شوق که تو خدا معنا نداره، و چون شوق تو خدا معنا نداره پس باید بگوید که اصلا حکم الهی نداریم، مگر اینکه کسی همون حرفای آقای آخوند و ساب کفایه رو بفرماید که آقای آخوند میگه شوق را تو نفس نبی و نفس ولی حساب بکنیم. یعنی اصلا این فرمایش این بزرگوار حکم خدا را هم اصلا زیر سوال میبره. اشکال دیگه باز داره درباره خود این که اصلا نفس این که بگوید حکم یعنی اعتبار، مطلق اعتبار که حکم نیست. من اعتبار میکنم که این فرش فرش ابریشم باشد، این که حکم نیست. حکم یه اعتباریه که با باید و نباید مقرون باشه، باید این کارو بکنی باید این کارو نکنی، اینو میگن حکم. نه اینکه بگیم حکم یعنی اعتبار با اون دو چیز قبلی با این دو چیز بعدی. به هر حال این بچه جمع که ظاهرن قابل پذیرفتن نیست. یه بچه جمع دیگری بعضی از این آقایون جدید گفتند، بله من خواستم میگم مثلا اینجور که شما فرمودید اصلا این دو تو حکم نشد که یه حکم داریم یکی مثلا حکم نیست. این مطلب دومی که حالا میخوام عرض کنم اینو من تو چیز دیدم، توی کتاب فصول، یعنی این تقریبا خیلی حرف قدیمیه ولی بعضی از آقایون جدید الان این حرف را زده اند. تو کتاب فصول اینو فرموده که یک وجه جمع بین حکم ظاهری و واقعی اینه که بگوییم احکام واقعی تعلق میگیره به اشیاء، به عناوین حل اولیه، ولی احکام ظاهری تعلق میگیرد به اشیاء، به عناوین حسانویه. حالا این طوری بگوییم، یعنی بگیم حکم واقعی حکم اولیست، حکم ظاهری حکم ثانوی، یا اینکه مثلا به این عبارت بگیم، بگوییم که خود حکم ظاهری یک عنوانی از عناوین ثانوی است. مثلا فرض کنید چجور نذر، قسم، امر والد، همین ازدواج، اینا همه عناوین ثانوی میشه دیگه. اگر یک کسی گفت که مثلا یه خانم میخواد از خونشون بره بیرون، اشکال داره یا نه؟ خب حکم اولی اینه که تو این خانم اون انکه تو و قبل تو رو نگفته است؟ بله. اگر که گفته است نه، اذن شوهر میخواد. یعنی خود این که بدون اذن کسی از خونه بیرون میخواد بره، این یک عنوان ثانوی پیدا میکنه، اونم نکاهه. طلاق دوباره مثلا یه عنوان ثانوی میشه. حتی عناوین ثانوی اینجوری هم میشه گفتم، مثلا خود ماه رجب بودن میشه یه عنوان ثانوی برای یه چیزایی. عناوین ثانوی الا ماشاءالله زیاده، عسر، حرج، قسم، نمیدونم عهد، مصلحت، تسهیل، امثال اینا، اینا میشه عناوین ثانوی. یعنی اختصاص به اون لا ضرر نداره، اینا همه عنوان ثانوی. یکی از عناوین ثانوی اینه که اگر یک حکمی برود روی عنوان شک در موضوع، یه وقت میگن که نماز جمعه چه حکمی داره، اینجا الان حکم رفته رو ذات عنوان نماز جمعه، این میشه حکم واقعی. یه وقت میگویند هر وقت شک کردید که نماز جمعه اندالله چه حکمی دارد، حالا این کارو بکن، این حالا این کارو بکن میشه چی؟ حکم عنوان ثانوی. اونی که مال ذات شیعه میشه حکم اولی، اونی که مال این شی به وصف فلان، به وصف استرار، به وصف عسر، به وصف حرج، به وصف امر پدر، اون موقع میشه عنوان ثانوی. و جمع بین حکم ظاهری و واقعی هم به این میشه که بگوییم که احکام واقعی احکام اولی هم، احکام ظاهری هم احکام ثانوی هستن. اینو عرض کردم، این تو کتاب فصول. ولیکن این جواب هم مشکلش اینه که خب اولا این حرف همه جا درست نیست، این فقط تو اصول عملیه این حرف درسته و تو امارات صحیح نیست، به خاطر اینکه امارات مثل خبر واحد اونها بیان احکامند به عناوین حل اولیه. یعنی خبر واحد که نمیگه که نماز جمعه که شک دارید حکمش چیه، میگه حکم نماز جمعه اینه. همونجور که حکم واقعی می رود روی موضوع و ذات موضوع، احکام ظاهریه متعلق امارات هم می رود روی ذات موضوع، میگه نماز جمعه حکمش اینه، اما تو اصول عملیه، بله اصول عملیه رو فرض شک. اصول عملی میگه هر وقت که شک داری تو حکم نماز جمعه، حالا یا براءت یا استصحاب یا احتیاط یا فلان. پس اولا این جواب تو بعضی از موارد مسئله به درد میخوره، نه همه جا. ثانیا این که اگر که احکام اولیه بروند روی ذات موضوع و احکام ثانویه رو موضوع مقید به قید شک بروند، باز الکلام هو الکلام، اشکال سر جاش باقیه. این چیزی که الان خیلی دیگه الان تو اصول فقه خیلی معروف و مرسومه، میگویند که اهمال در مقام ثبوت محاله. یعنی این که وقتی خدای متعال احکام رو میخواد جعل بکنه، نمیشه اهمال کنه نسبت به علم و جهل. یعنی همین فقط بگه که فلان چیز واجبه، کار ندارم و ساکتم از این که شما عالم باشید یا جاهل باشید. احکام نسبت به علم و جهل سکوت نداره، اهمال نداره. یا باید بگوید که احکام مخصوص عالمینه، که این همون بحث دور پیش میاد، یا باید بگوید که احکام برای همه است، چه عالم و چه جاهل، که این همون بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل. اگر که احکام اولیه و در واقع در مقام ثبوت اهمال احکام محاله، یعنی نمیشه که شارع بی تفاوت گذاریم فقط بگه نماز جمعه واجب، باید بگید که نماز جمعه برای عالم و برای جاهل. اگر که اینطوری، حالا اگر فرزنم یک جا شارع نگفت، یا باید بگوییم کلامش اطلاق داره و میخواسته هر دو رو بگوید، یا باید بگوییم که اگرم اطلاق ندارد ولی نتیجه طول اطلاق داریم، یا باید بگوییم نتیجه تو تقیید داریم. نتیجه تو تقیید یعنی که بگوییم احکام اول گفته واجبند، بعد اومده گفته که این احکام برای عالم و جاهل، و یا اینکه بیایم اطلاق لحاظی بگیم. حالا این تعبیرش حالا مهم نیست، مهم اینه که چه اطلاق لحاظی، چه نتیجه تو اطلاق، چه نتیجه تو تقیید، به هر حال احکام اولیه شامل عالم و جاهل می شود. بعد موضوع احکام ثانویه افراد جاهل دیگه، یعنی مثلا همون اصول عملیه برای کی واجب شده؟ برای آدمایی که جهل دارن، برای آدمایی که شک دارن. احکام اولیه اطلاق داره، عالم و جاهل رو میگیره. احکام ثانویه یا این احکام ظاهری هم که مخصوص این آدم جاهله، پس در مورد جاهل دو تا حکم جمع شد. این تعبیر عبارتون اخرای اونیه که تو کفایه اینجوری، همین اینجوری میگفت تو کفایه. کفایه میفرمود که همیشه احکام واقعی با ظاهری هست، احکام ظاهری با واقعی نیست. واقع با مرحله ظاهر هست، ظاهر با مرحله واقع نیست. این تعبیر دیگه همین بود دیگه. یا مثلا بعضی حواشی کفایه مثلا اینجوری میگفتن، میگفتن مثل مثلا جسم و روح، روح با بدنه ولی بدن با بدن با روح نیست، اما روح با بدن هست. واقع با ظاهر هست اما ظاهر با واقع نیست. این تعبیر عبارت اخرای همونه. اینجا اینطوری میگیم، میگیم وقتی احکام واقعی اطلاق دارند، یک فرد این اطلاق اینه که احکام واقعی شامل جاهل میشود، و جاهلم موضوع احکام ظاهری است، پس در مورد جاهل جمع بین حکم ظاهری و واقعی شده، پس اشکال حل نشد، اشکال سر جاش باقیه. این دو تا راه حل که پس اینو مشکل حل نمیکنه. آره دیگه، راه حل سوم، راه حل سوم اینه که بعضی ها مثل امام خمینی رضوان الله علیه، امام اومده فرموده که جمع بین حکم ظاهری با واقعی، بینی که اول یه چند تا مقدمه ذکر کرده، امام گفت فرموده که سه تا مقدمه ذکر میکنیم توی این کتاب انوار الهدایه جلد 1 صفحه 196. اما محظور و اجتماع المثلین و الزدین و النقیزین و امثالو فیتوقف و تحقیق و فی دفعهی علا بیان مقدمات. سه تا مقدمه ذکر میکنه. مقدمه اول اینه که وقتی شارع میخواد مثلا حکم ظاهری جلب کنه، حکم ظاهری به اینه که یعنی عمل، همون که قبلا هم میگفتیم شارع که نمیاد بگه خبر واحد حجت هست یا حجت نیست، که تعبیر حجت که شارع بکار نمیبره. شارع وقتی هم میخواد بگه یه چیزی حجته، یعنی میگه طبقش عمل کن، میگه به خبر واحد عمل کن. این عمل بکن به خبر واحد، ما میگیم یعنی خبر واحد حجت هست. مثل این که مثلا فرض کنید یک کسی رو که قاضی میخوان قرار بدن، به جای این که بگوین این قاضی، میگه حرف اینو گوش بده، همین حرف این رو گوش بده، یعنی این که این آقا قاضی است. این مقدمه اول. مقدمه دومم اینه که احکام اختصاص به عالم ندارد، مشترک بین عالم و جاهله. اگر احکام اختصاص به عالم داشته باشه دور پیش میاد، یعنی حرفایی که قبلا زیاد اینا رو گفتیم. مقدمه سوم هم اینه که احکام شرعی متوجه هست به عناوین، به نفس ذات عناوین، یعنی حکم می رود روی نماز جمعه، نه روی نماز جمعه مشکوک. احکام می رود روی خود موضوع. به قول آقای مدرس افغانی می فرمود که مثلا حکم می رود روی موضوع لیسیده، یعنی روی خود نماز جمعه، نه نماز جمعه مقید به علم یا به جهل یا به استرار یا فلان. این سه تا مقدمه. حالا هر کدام اینا رو توضیح داده، ولی به خاطر اینکه حالا این بحث رو قبلا گفتیم دیگه تکرار نمیکنم. بعد از این سه تا مقدمه، امام خمینی اینجوری جمع میکنه بین حکم ظاهری و واقعی، میفرماید که فعلی بودن حکم دو تا معنا داره. وقتی میگن یه حکم فعلیه، یه مرتبه فعلیه قبل العلم، یه مرتبه فعلیه بعد العلم. فعلیه قبل العلم معنیش اینه ها که یعنی حکم از ناحیه مولا کارش تمومه، شارع اون چیزی که به عهده‌اش بوده، به وظیفش بوده، اون وظیفه خودش انجام داده. وظیفه مولا این بود که حکمی را جلب بکنه، بعث و زجر هم داشته باشه و ابلاغم بکنه. اینو میگوین که فعلیه قبل العلم. خب این حال امام عنایتی داره که میگه فعلی، حال بعد توضیح میدم که چرا داره اینجوری میفرماد. قسم دوم فعلیم اینه که فعلیه بعد العلم. فعلیه بعد العلم مربوط به مکلفه، یعنی من مکلف موظفم که برم تحقیق کنم ببینم خداوند چه دستوری داده و این دستور رو یاد بگیرم و از این دستور منبعث بشوم یا منزجر بشوم و به مرحله عمل برسونم و بشه منجز. پس دو جور فعلی داریم، فعلی قبل العلم بعد العلم، و وجه جمع بین حکم ظاهری و واقعی هم اینه که احکام واقعی فعلی قبل العلمند، احکام ظاهری فعلی بعد العلمند. وقتی این قبل العلم و بعد العلم رو گفتیم، مشکل دیگه حل میشه دیگه. دو تو حکم توی یک مرحله نیستند، نه مثلینن، نه زدینن، نه نقیزینن، بلکه دو چیز متخالفند. شرط مثلین و زدین این بود که در عرض هم باشند دیگه. علت این که امام خمینی، این جواب شما رو میخوام عرض کنم، علت این که امام خمینی این تعبیر اینجوری اومده وارد بحث شده که فعلی را دو قسم کرده، خواسته اون اشکالاتی که به شیخ و به آقای آخوند وارد کردن به حرف خودش وارد نباشه. اشکالی که به شیخ یا به آقای آخوند وارد می کردن این بود که اگر شما یه شیخ می گویید حکم واقعی انشائیه، یا مثلا آقای آخوند می فرماید که این حکم حکم اقتضاییه یا حکم انشائیه، معنیش اینه که پس اگر که من حتی علم به او هم پیدا بکنم لازم نیست انجامش بدم. اگر احکام واقعی انشائی باشند، چیزی که انشائیه آدم یقینم که بهش داشته باشه لازم نیست عمل بکنه، چیزی رو باید عمل بکنه که بعث و زجر داره. بعث و زجر هم مال حکم فعلیه. خود شدی؟ خب اون چه حکم واقعیه که پس اگر که یقینم بهش پیدا کردی لازم نیست عمل بکنی که دیگه اصلا حکم نیست. امام خمینی بر این که این اشکال بهش وارد نشود این کار کرده، اومد گفت که حکم واقعی فعلیه، نگفت انشایی. فعلیه گفت که بگوید بحث و زجر دارد و اگرم شما یه وقت واقع و فهمیدید باید عمل بکنید، در حالی که اونجا که آقای آخوند و شیخ می فرمودند اگر که شما بفهمیدم لازم نیست عمل بکنید. مثلا فرض کنید مثل احکامی که مثلا الان نزد امام زمان ارواحنا فداهه و روز ظهور اون موقع باید اون احکام عمل بشه. حالا اگر یک کسی الان اون حکمو فهمید، اون حکمی که خدمت امام زمان سلام الله علیه، خب اون حکم رو لازم نیست بهش عمل بکنیم دیگه. امام بر این که این اشکال وارد نشه میفرماد هر دوتا فعلی اند، اما اون فعلی قبل العلم، قبل العلم یعنی قبل تنجز، این یکی فعلیست، فعلی بعد العلم یعنی تنجز. به عبارت دیگه فعلی قبل تنجز کار خدا تمامه، کار عبد ناقصه. تو فعلی بعد العلم کار خدا تمامه، کار عبدم تمامه، ولی زبای انجام بده. این فرمایش امام درباره جمع بین حکم ظاهری و واقعی. بینید امام میفرماد که این شئت قلت ان لفعلیت تکلیف مرتبتین، اصلا تکلیف فعلی دو مرتبه داره، احداهما الفعلیت التی هی قبل العلم، دوم الفعلیت التی هی بعد العلم، و بعد رفع سایر الموانع التی تکون من قبل العبد. وقتی که این رو در نظر بگیری سهول لک سبیل الجمع بین الاحکام الواقعیت و الظاهریه و جمعش. این
Thank you.
نه
شما تقدیر نداشته باشی تکلیف گردن نمیاد به شرایط عامه تکلیف.
خب امام
بلوغ ند بالغ نیست.
بله تکلیف نداره. نه نه اون شرایط عامه با هم فرق میکنه دا. ببینید تکلیف هست اما مؤاخذه بر ترک نمیشه، برخلاف کسی که بلوغ نداره که تکلیف نداره. این فرمایش امام ولیکن ببینید یه مشکلی توی این فرمایش امام هست. اون مشکلم اینه که امام خمینی فعلی را دو قسم کرده، ما هم که دعوا سر الفاظ که نداریم، بحث سر اختلاف کلمات که نیست که شیخ و آخون میفرمایند که انشاءی، امام میفرماد فعلی. اون چیزی که قبل علمه ولو این که بگوید بحث و زجرم دارد، چیزی که قبل علمه این الان همون عبارتون اخرای حکم انشائی آقای آخونده، فقط آقای آخوند بحث و زجر رو نمی گفت، امام بحث و زجر رو می گوید. آخوند می فرمود که اونو من اسمشو می گذارم انشائی، این رو می گذارم فعلی، امام فرموده اون فعلی، اینم فعلی. با اختلاف الفاظ که مشکل حل نمیشه، مشکل سر اینه ها که آیا اگر یک حکمی فعلی بود و فعلی قبل العلم بود، فعلی قبل العلم در مرحله فعلی بعد العلم حضور داره یا نداره؟ اینو حتما باید بگی حضور داره دیگه. اگر که اینو بگوید داره، پس الکلام هو الکلام، هیچ مشکلی حل نشود. اگرم که بگویید که حکم واقعی در مرحله ظاهری حضور ندارد، که اینم میشه همون اصلا عدم الحکم. اون چه که مهم بود این بود که واقع در مرحله ظاهر هست، ولی زبای مشکل جمع بین ظاهری و واقعی رو بگوییم. اگرم بگید که واقع تو مرحله ظاهر نیست که اصلا مشکل نبوده که بخوایم بس بونیم، بیا حکم بیشتر نداریم. بحثتر اینه که دو تا حکم داشته باشیم در مرحله ظاهر. وقتی که دو تا حکم داریم تو مرحله ظاهر چجوری جمع بکنیم؟ بنابراین این راه حل ظاهرا قابل پذیرفتن نیست. صلی الله علیه.